اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ظهرتون بخیر هموطنان عزیز. شنونده سخنان حجت الاسلام و المسلمین میر باقری بودید در برنامه بربال سخن، اما برنامه راه اینجاست را اکنون آماده پخش داریم با صحبت حجت الاسلام و المسلمین برنجکار، و بعد از اون هم پیام ولایت رو تقدیم شما عزیزان میکنیم. یک بار دیگر این روز خجسته و مبارک عید سعید مبعث رو خدمتون تبریک عرض میکنیم و سپاسگزارم که همراه ما بودید در این بخش. من اسماعیلی به اتفاق دوستانم آقایان عابدینی تهیه کننده، میرزاییان صدا بردار و شاه محمدی هماهنگی پخش با تو خداحافظی میکنیم تا وقت دیگر که در خدمت شما باشیم. خدایا رو نگه دارد.
راهی فراسو در زراه کهکشان‌ها، نوری دمیده از تمام بیکران‌ها.
خدا،
شیطان،
دین،
امانی،
خیر،
شر،
عدالت،
نسبیگرایی،
حق چیست و حق کدام است؟
راه کجاست و بیراه کدام؟
شوری دل و جان مرا پر کرده است.
راه اینجاست.
اینجاست.
با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها. با من بیا تا آسمان، تا آسمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنونده های عزیز و ارجمند برنامه راه اینجاست. خدا رو شکر میکنیم که توفیق پیدا کردیم در کنار شما عزیزان باشیم تا به مدت حدوداً 25 دقیقه به مباحث کلامی بپردازیم و جناب استاد رضا برنجکار، کارشناس محترم برنامه که عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هم هستند، پاسخگوی سوالات شما در این حوزه باشند. ازتون دعوت میکنیم که شما هم کنار ما باشید. 329-10551 و 329-10552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه راه اینجاست و ما منتظریم که نظرات شما و همطور سوالاتتون رو دریافت بکنیم. خدمت جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین رضا برنجکار که زحمت کشیدن و در این قسمت هم حاضر شدن عرض سلام و ادب دارم. جناب استاد سلام به شما، روزتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب دارم، در خدمتتون هستم.
زنده باشید. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت و تشریف فرمایی در برنامه راه اینجاست. های دکتر، در دو برنامه گذشته به دیدگاه اسلام درباره عقل اشاره فرمودید و نکته هایی که حواشی این موضوع وجود داشت رو برامون مطرح کردید. خیلی متشکرم از نکته‌هایی که فرمودید. اما با توجه به همین نکته‌ها و فرمایشی که شما بیان کردید، بفرمایید نظر بینش اسلامی درباره عقل‌گرایی در غرب که ازش به راسیونالیسم تعبیر میشه چیه؟ البته شاید بهتر باشه اول عقل‌گرایی رو تعریف کنید.
بله. ببینید، راسیونالیسم در غرب معانی و مکتب‌های مختلفی رو شامل میشه. بله. ما هر کدوم از اینا یه حکمی داره و همه اینا رو ما نباید با یک نگاه بکنیم. گاهی گفته میشه راسیونالیسم یعنی در واقع به رسمیت شناختن عقل. خب راسیونالیسم از راتیو هم یعنی عقل.
بله.
به انگلیسی تلفظ این میشه راشنالیسم یعنی اصالت عقل، به فرانسوی میشه راسیونالیسم به تلفظ فرانسوی. خب یعنی اصالت عقل، یعنی عقل گرایی یا عقل گروی. حالا سه جور ترجمه شده: اصالت عقل، عقل گرایی، عقل گروی. خب ببینید، یک دیدگاه یعنی یک تفسیر از راسیونالیسم که این شامل خیلی تفکر متعددی میشه اینه که ما قوه عقل رو به رسمیت میشناسیم. خب به این معنا افلاطون راسیونالیسته، ارسطو هم راسیونالیسته، عرض به خدمت شما که دکارت راسیونالیسته و حتی بعضی تجربه گرایانی مثل جان لاک هم که تا اندازه عقل را قبول دارند اونا هم راسیونالیست
محسوب میشن.
ما به این معنا که ما قوه عقل رو به رسمیت میشناسیم. خب به این معنا ما قبول داریم راسیونالیست. جلسه دو جلسه قبل بحث کردیم راجع به این که اسلام به هر حال عقل نقش اساسی داره.
بله.
نه اینکه اعتبار میدیم به عقل، بلکه خیلی اعتبار میدیم در ابعاد مختلف. معنای دوم راسیونالیسم همونی که تو قرن 17 مطرح شد تو غرب، که مکتب راسیونالیسم در مقابل مکتب آمپیریسم، که مثلا راسیونالیسم فلاسفه‌ای مثل دکارت، اسپینوزا، لایبنیتس، مالبرانش، عرض به خدمت شما پاسکال، اینا در واقع راسیونالیست بودن. آمپریستا مقابل، آمپریست هم یعنی تجربه گرا، امپریسیسم که حالا گاهی به این شکل گفته میشه آمپریسم. خب اینا تجربه گرا بودن. تجربه گرا هم خب مثلا جان لاک، قبلش هابز، فرانسیس بیکن، بعد از لاک بارکلی، هیوم، اینا. اینجا راسیونالیسم به چه معنا بود؟ راسیونالیسم به این معنا بود که قوه عقل یک معرفت‌های پیشینی داره، اصطلاحا میگن معرفت‌های فطری.
خب
به اصطلاح به همون انگلیسی اینه، اینیت آیدیاز، تصورات فطری.
فطری.
خب آمپریستا اینو قبول نداشتن، راسیونالیستا دکارت این مسئله رو مطرح کرد، این نظریه مطرح کرد، لایبنیتس هم از اون حمایت کرد. حالا خود اینم به دو جور مطرح شد، در خود عبارت‌های دکارت که این مفاهیم فطری آیا حس درش نقش داره، تو بعضی تعابیر گفت نه نقش نداره، و عقل هنگام تولد این مفاهیم رو مثل خدا، جوهر، عرض، وجود، اینا رو داره و اینا سرمایه ما هستن در فلسفه. حس هم هیچ نقشی نداره، تو بعضی تعابیر گفت حس هم نقش داره، لایبنیتس گفت در حس هم نقش داره. قبل از حس این مفاهیم فطری به اصطلاح پرسپشنه، ادراک ناخودآگاهه، حس در واقع میاد و اون پرسپشن رو تبدیل به اپرسپشن میکنه، تبدیل به ادراک خودآگاه میکنه. اینجا در واقع راسیونالیسم، حالا در هر دو تفسیر، اعتقاد به استقلال عقل از حس و اینکه عقل قبل از حواس هم معرفت‌هایی داره، اصلا با این معرفت‌ها وارد عالم میشه. راجع به این معنای راسیونالیسم، خب ما یک تعابیری در دین داریم، فطرت رو داریم ما هم.
بله.
گرچه در تفسیر فطرت اختلاف نظر هست، ولی اجمالاً ما یک معرفت‌ها و گرایش‌ها که حساب این دوتا از هم جداست، معرفت‌ها و گرایش‌های پیشینی داریم.
بله.
یعنی وقتی متولد میشیم به قول آمپریستا تابولا رازا نیستیم. یعنی لوح سفید نیستیم.
بله.
حالا اونا البته بحثشون بحث معرفته، گرایش کاری نداریم. ما یه معرفت، حداقل معرفت به خدا، یک معرفت فطری است. این خداوند در قلب ما گذاشته و ما خداشناس به دنیا میایم. کل مولودن یولد علی الفطره، یعنی علی المعرفه به ان الله خالقه. خب به این معنا اونم ما میتونیم بپذیریم. راسیونالیسم به این معنا که انسان لوح سفید نیست، یعنی با یک معرفت‌هایی وارد میشه که از همه اونا مهمتر معرفت خداست.
این نیست که زمینه ای نداشته باشیم، ما زمینه خدا رو
سفید
داریم.
بله. اینم ما میتونیم بپذیریم. اما معنای سوم راسیونالیسم در مقابل دینه. راسیونالیسم اصالت عقل، یعنی دین رو باید بذاریم کنار، یعنی عقل میگه چه کار باید با این، عقل ملاک کامله،
یعنی اگر
یعنی غیر عقل نداری.
یعنی اگر به جایی رسیدیم که عقل گفت الف، دین گفت به، میرم سراغ الف که عقل گفته.
بله. نه اصلا بالاتر از این، ما اصلا کاری به دین نداریم، ما پیرو فقط عقلیم.
فقط عقل، حیثیت و هویتی برای دین قائل نیست.
بله. یعنی در اون تفسیرهای قبل عقل بیشتر مقابل حسه.
بله.
یعنی در اون دیدگاه اول میگه عقل معتبر است، بلکه قوه اصلیه. اونم حالا من یادم رفت بگم عقل معتبره، بلکه از حس مهمتره.
از حس مهمتر.
در دیدگاه دوم میگفتیم نه تنها عقل مهمتره، از حس هم مهمتره، بلکه حتی قبل از حس هم یه معرفت‌هایی داشته. مثلا خب در مورد افلاطون ارسطو، افلاطون اینو قبول داشت ولی ارسطو اینو قبول نداشت، با اینکه با معنای اول هر دو راسیونالیستند.
بله.
اما افلاطون میگفت ما با یک سلسله معرفت‌ها وارد عالم میشیم، ارسطو میگفت نه، هیچ معرفتی ما
نداریم.
بعد از حسی که عقل به کار میفته، ما از تصورات حسی تصورات خیالی انتظار میکنیم، از تصورات خیالی تصورات عقلی رو. ولی خب به این معنا که هر دو قوه عقل رو قبول دارن به عنوان مهمترین قوه، هر دو راسیونالیستن به معنای اول. بله. اما به معنای دوم افلاطون راسیونالیسته، ارسطو نیست. به معنای سوم اصلا عقل رو در مقابل حس ما لحاظ نمی کنیم. اصلا اینجا راسیونالیسم حس رو هم شامله، عقل در مقابل دینه نه در مقابل حس. بحث اختلاف بین این که عقل مهمتره یا حس
مطرح نیست،
نیست اینجا. بحث اینه که آقا بشر به جای رسیده که با عقل خودش میفهمه چی براش خوبه چی براش خوب نیست، دین ما نیازی به دین نداریم.
الان مجامع علمی معنای متداول راسیونالیسم یا عقلیایی که قبول دارن کدومه که از این ستاست که فرمودید؟
ببین باید ببینیم هر جا کی داره استفاده میکنه
متفاوت.
یه وقت بحث رابطه عقل و وحیه، یه وقت رابطه عقل و حس، باید ببینیم بحث چی. به این معنی خب ما قبول نداریم. چرا؟ چون گفتیم عقل و وحی مکمل همه
بله.
و با هم ما رو به حقیقت میرسونن و به اون سعادت میرسونن و عقل محدوده، همه چیز درک نمیکنه، نامتناهی نیست و وهم یا تکوین میکنه. بنابراین به این به معنای اول و دوم میتونیم بپذیریم.
ما سوم رو اصلا قبول نداریم اما نداریم. یک و دو رو
دو رو بله قبول داریم به اون معنا که به هر حال ما به منتها ما یه نکته‌ای در به نظر میرسه که ما باید به همه قوای موجود احترام بذاریم. یعنی ما باید هم از عقل استفاده بکنیم، عقل رو به رسمیت، هم حس رو به رسمیت میشناسیم، هم عرض بخواهیم قلب رو به رسمیت میشناسیم.
قلب به چه معنی؟
قلب یعنی معرفت‌های شهودی، معرفت‌های مستقیم قلبی، اینم به رسمیت میشناسیم و هم وحی رو. ما خودمون رو منحصر در یکی از این قوا نمی کنیم. ما از همه اینا باید استفاده کنیم، اینا نعمت‌های خدا هستن، باید از همه اینا استفاده بکنیم. حالا کدوم مهمتره؟ خب معلومه عقل مهمتر از حسه، معلومه عقل اول اثبات باید بکنه، دین رو بعد از وحی استفاده کنیم، اینا درسته. اما به هر حال ما انحصار طلب نیستیم، یعنی یکی رو نمیگیریم بقیه رو ول کنیم.
صیاد و شناور برخورد میکنیم که
همه رو قبول داریم،
معقول تر باشه انتخاب میکنیم
و همه این امکانات رو خدا در اختیار ما قرار داده و از همه اینا ما باید استفاده بکنیم.
نوع جهان بینی ما که در اینجا دارن زندگی میکنن یا کسانی که در غرب دارن زندگی میکنن خب تاثیر داره تو این نگاهشون دیگه. اونا هدف قایی دنیا رو یه چیز دیگه میدونن و ما یه چیز دیگه.
بله ما ببینید ما اعتقادمون اینه که اونا عقل میگه اونا اشتباه میکنن، ولی صحبت اینه که این وحیه که میاد عقل رو متوجه میکنه. گاهی ما اصلا عقل رو داریم استفاده نمیکنیم. پیامبران میان میگن که ببین اینو گوش بده، این یه مطلب عقلیه، به شرط که گوش بدی
بله.
به شرط که تفکر کنی. ما گوش میدیم، تفکر میکنیم، میبینیم درسته. یعنی ببینید عقلی بودن یه مطلب به این معنی نیست که ما حتما اونو بفهمیم. اصلا اساره یعنی همین، اساره یعنی گنجه من دارم ولی نمیدونم زیر خاک
بله.
دارمش اما هر چیزی رو که دارم معناش این نیست که به اون توجه دارم، ازش استفاده میکنم. زیر خونمه، یه متر پایین تر از خونمه، یعنی ما ملک منه اما توجه ندارم بهش. یکی میاد میگه آقا تو داری اینا، می کجا بله. میگه اونا باز کن اونجا رو بکن اونجا.
این وحی داره این کار انجام میده،
این وحی داره این کار میکنه. یعنی وحی غیر از این که چیزایی که عقل نمیفهمه به عقل میگه، غیر از این خود عقل رو هم متوجه داشته هاش میکنه
بله.
میگه این عقل گوش بده، این هوای نفس عقل نیست. لذا ما میبینیم خیلی ها هوای نفس رو به جای عقل میگیرن، یعنی میل رو، میل شهوانی رو میگن عقل.
اشتباه استراتژیکی هم میکنه،
خیلی اشتباه اساسیه در واقع. میگن این مثلا دین با عقل نمیسازه. ببین با کجای دین با کجای عقل نمیسازه؟ یه چیزی رو میگه که اصلا مسئله ربط به عقل نداره،
آزادیمو محدود میکنه مثلا
بله. آزادی مثلا میگه آزادی حیوانی، میگه آقا این کجا عقل که اینا گفته
کدوم عقل
کدوم نه از عقل نمیگه، این میله،
میله این.
من این به قول قرآن یرید الانسان لیفجر امامه.
و برای اینکه اثبات کنیم که این چیزی که شما دارید روش دست میذارید عقل نیست هم کار سختی پیش داریم،
باید به خود عقل توجه بدیم، به خود عقل توجه باید بدیم، استدلال عقلی بکنیم، توضیح عقلی بدیم، اونم به شرط که گوش بده. متوجه میشه که اشتباه میکرد.
نوع تعریفشون از عقل حتی باعث میشه که توی الهیات، توی درک از خدا هم به اشتباه برن دیگه.
بله
این کار خیلی سخت میکنه برای کسی.
بله خب پیامبران معلمان عقلن دیگه. ریاضیات عقلیه یا نه؟ ریاضیات عقلیه دیگه. اما معلم باید نباشه شما نمیتونید معادلات رو
کشف کنید،
حل بکنید، دیفرانسیل رو حل کنید، انتگرال رو حل کنید،
فیزیک شیمی همینطور بنده.
معلم به شما یاد میده، یاد میگیرید، مسلط میشید.
خیلی متشکرم، بحث عمیقیه داریم در مورد عقل. مطرح میکنیم. خیلی متشکرم از جناب استاد برنجکار عزیز و همینطور از شما شنونده هایی که تا این لحظه همراهمون بودید و ازتونم میخوام که با شماره 162 تماس بگیرید و نظرتون رو در مورد این برنامه با همکاران خوبم در روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بذارید. همچنان در خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر رضا برنجکار استاد دانشگاهیم و در مورد عقل و نگاه اسلام به این موضوع صحبت میکنیم و در بخش گذشته هم به راسیونالیسم یا عقل گرایی در غرب اشاره فرمودند جناب استاد که بحثمون رو تا حدی روشن کرد و سه زیر مجموعه برای تعاریف عقل گرایی یا راسیونالیسم رو مطرح فرمودند استاد که این بحث رو هم ادامه میدیم. آقای دکتر، عقل گرایی خیلی جذابه. هر کس که میگن که من پیرو مکتب عقل گرایی یا راسیونالیسم هستم، شاید در اولین قدم بگه که منم دوست دارم که بیام بشنوم، بخونم، مطالعه بکنم و جذبش بشم. اما شما در این سه زیر مجموعه‌ای که مطرح کردید به سومیش که رسیدیم دیدیم که خیلی متعارضه با اون چیزی که ما از عقل سلیم بهش داریم یاد میکنیم. به نظرم خوبه که از نظر عقلی به اشکالات و ایرادهای عمده راسیونالیسم یا عقلگرایی به همین معنای سوم که فرمودید اشاره بفرمایید.
بله، ببینید، اولین اشکال راسیونالیسم به معنای سوم، چون معنای اول و دوم رو که ما قبول داریم بحث کردیم، اما به معنای سوم که در واقع نباید بهش راسیونالیسم گفت، باید بگیم نفی دین. یعنی ظاهر راسیونی یعنی عقل قبول کردن. اما این نمیگه عقل قبول دارم، فقط میگه که دین قبول ندارم.
این اسمی بسته‌بندی قشنگ برای یک
برای یه مفهوم نادرست. اشکال اول اینه که این راسیونالیسم به این معنای سوم با خود راسیونالیسم تعارض داره، یعنی با خود عقل. چرا؟ چون وقتی عقل میاد خدا رو و دین رو اثبات میکنه، این کار عقل انجام میده.
بله،
خب وقتی میاد خدا رو اثبات میکنه و دین رو اثبات میکنه، وقتی شما عقل دین رو اثبات کرد، عقل میگه اینی که من اثبات کردم پس ازش باید استفاده بکنی.
بله،
عقل میگه من اثبات کردم خدایی هست، خدا جهان رو آفریده، پیغمبر فرستاده برای هدایت من، پس عقل میگه که اینی که من اثبات کردم باید ازش استفاده بکنی. حالا اگه این راسیونالیسم میگه نباید استفاده بکنیم بذاریم کنار، خلاف دستور عقله،
جلوی عقل وایستاده.
یعنی در واقع جلوی عقل یعنی در واقع این استفاده از وحی استمرار عقله، عقله که ما رو رسون به دین. و حالا البته عقل تعطیل نمیشه، همچنان عقل فعاله.
بند.
اما میگه حالا دوتا منبع داری تو، من یه منبع بودم، یه منبع دیگه هم برات اثبات کردم، پس باید از هر دو استفاده. اگه از وحی استفاده نکنی، در واقع داری گوش به حرف عقل نمیدی، چون عقل وحی رو اثبات کرده. یعنی تو داری از چیزی استفاده نمی کنی که عقل اونو اثبات کرده.
بله.
تازه اسم اینم میذاری عقل گرایی. این عقل گرایی نیست، این بر ضد عقله، این در واقع گوش ندادن به حرف عقله. بله، اگه کسی بگه عقل خدا رو اثبات نکرد، دین رو اثبات نکرد، اون یه بحث دیگه است، کسی شکاکه یه بحث دیگه است در دین. اما اگه ما فرض بکنیم ادله اثبات وجود خدا، خدا رو و دین رو اثبات کرده، عمل به وحی عمل به عقله، چون عقل وحی رو اثبات کرده.
بله، دقیقاً همینطوره.
این اشکال اول. بنابراین اشکال اول اینه که این عقل گرایی ضد عقله. اشکال دوم اینه که خود عقل میفهمه که همه چیز رو نمیفهمه. این معنای سوم راسیونالیسم یک پیشفرضی داره و اون اینه که عقل همه چیزو میفهمه، پس نیاز به وحی نداریم.
و شکل اون عقلی که بیاد خدا رو اثبات بکنه قبول نداره.
نه، اونو قبول داره. یعنی ببینید، یعنی ضرورتاً توش نیست که قبول نداشته باشه.
پس چرا جلوش باید وایسه؟
خب همین اشکال ما همینه دیگه. میگیم از دو حالت خارج نیست. یا عقل شما دین رو اثبات کرد یا نکرد. اگه نکرد ما کاری به شما نداریم. خب وحی اثبات نکردید، نمیتونید از وحی استفاده کنید. اما اگه فرض این بگیرید که ما فرض این میگیریم، میگه ما ادله اثبات وجود خدا داریم. عقل میاد خدا رو اثبات میکنه. عقلی که به ما میگه این جهان منظم بدون خدا نمیشه. عقلی که اینو میگه، میگه محاله، اصلا شدنی نیست. خب پس وقتی عقل وحی رو اثبات میکنه، باید از وحی استفاده بکنیم به دستور عقل.
پس جناب استاد، اون عقلی که میگه خدا نیست، اون چیه؟ اون که میگه نظام هستی بدون تدبیر، بدون مدیریت، اون چیه؟
حالا اون ما میگیم که در واقع اون استدلال های عقلی رو به رسمیت نمیشناسه. اون ادله اثبات وجود خدا رو قبول نداره، ادله عقلی اثبات وجود خدا رو قبول نداره.
حالا به هر دلیل همه عقل رو قبول کردن اونها قبول،
یعنی ما حالا کاری نداریم به این که اون چرا قبول نمیکنه یا قبول. ما میگیم آقا از دو حالت خارج نیست، از دو حالت خارج نیست. شما یا خدا رو با عقل میتونی اثبات بکنی یا نمیتونی. اگه نمیتونی، ما نمیگیم از وحی استفاده کن، اصلا محاله. شما که با عقلت نمیتونی وحی اثبات بکنی، چجوری از وحی میخوای استفاده بکنی؟
بله.
پس اون شدنی نیست.
نه نمیشه.
ما الان مخاطب ما کسیه که میتونه با عقلش خدا رو اثبات کنه. یعنی اینقدر عقل داری که بفهمه که این جهان بدون خدا نمیشه. ما با این داریم صحبت میکنیم.
بله.
میگه خب ولی از این به بعد خدا رو اثبات کردم، ولی گوش به حرف دین نمیدم. خدا رو قبول دارم. ببین اینا در غرب مکتبی هستن به نام، یه اصطلاح دیگه هم راجع به اینا به کار میبرن، و اون دئیسمه در مقابل تئیسم. تئیسم یعنی خدا رو ما قبول داریم، پیغمبرش هم قبول داریم، شریعتش هم قبول داریم. دئیسم میگه من خدا رو قبول دارم، معاد هم قبول داریم، مبدا و معاد قبول داریم، اما این وسط نبوت رو قبول نداریم، شریعت رو قبول نداریم. میگیم آقا وقتی شما خدا رو اثبات کردید، مبدا و معاد اثبات کردید، شریعت هم پیغمبر هم پیغمبر خداست، اونم اثبات کردیم، دیگه باید استفاده بکنی. بله اگه میگی نمیتونم اثبات بکنم، ما حرفی با تو نداریم، ولی اگه میتونی اثبات بکنی باید استفاده کنی. عقل میگه استفاده کن. این اشکال ها. اشکال دوم اینه که خود عقل یک پیشفرضی در این دیدگاه هست که عقل همه چیزو میفهمه، در حالی که خود عقل میفهمه که همه چیزو نمیفهمه، بعضی چیزا رو میفهمه.
بله.
بنابراین دو تا اشکال عمده اینجا هست. یکی این که این استفاده نکردن از وحی خلاف عقله، چون عقل اثبات کرده وحی رو. و دوم این که خود عقل میفهمه که همه چیزو نمیفهمه. این معنای سوم راسیانیز یک پیشفرضی داره و اون اینه که عقل همه چیزو میفهمه، خود عقل میفهمه که این ممکن نیست.
بله، چون همین که در برنامه گذشته اشاره کردیم که عقل داره به مرور کامل میشه، علم انسان داره به مرور کامل میشه. و عقل ما در سالهای گذشته شاید مثلا گرد بودن زمین رو قبول نکرد، اما بعد از مدت‌ها اثبات شد. پس طبیعتاً عقل کامل نیست و به آن همه چیز رو متوجه نمیشه.
قطعاً خود عقل الان ازش، از عقل بپرسیم قبل از این عالم عالمی بوده یا نه، نمیدونم. نمیتونه اثبات بکنه. الان عقل میاد معاد رو اثبات میکنه به دلیل حکمت، به دلیل. اما میگیم خب حالا در معاد چه اتفاقاتی میفته؟
نمیدونه.
عقل چی میدونه؟ پل استرات عقل چجوری میتونه اثبات کنه؟ نمیدونم. سوال نکیر و منکر چجوری میتونه اثبات کنه؟ عقل به طور کلی میگه که یه معادی هست، یه قیامتی هست، اونا رو جزئیاتش دیگه وحی میگه.
بله. و بازم فرصتمون رو به پایانه و یک سوال خیلی کوتاه میپرسم. فرمودید که عقل تعطیل بردار نیست، پس اون تبعیت محضی که ما باید از ولایت داشته باشیم، از امام داشته باشیم، به چه معناست؟
اتفاقا چون عقل همیشه هیچ وقت، یعنی هیچ وقت تعطیل بر نمیداره، عقل همیشه میگه از ولی تبعیت بکن. چون ولی جانشین خداست، خدا خالق توه، حق دستور داره.
پر با این نگاهه که این دستور امام برای این که اون صحابهشون برن و داخل تنور آتش باشن معنا پیدا میکنه.
بله، یعنی در واقع خود عقلی که اینو میگه، عقلی که میگه خدا رو قبول کن، اینم نماینده خداست.
بله. بسیار متشکرم از شما جناب استاد برنجکار عزیز، خیلی استفاده کردیم. انشاءالله که این مباحث هم مورد استفاده شنونده های محترم قرار گرفته باشه. شما رو به خدا میسپاریم استاد.
خیلی ممنون، تشکر.
ما در سه جلسه به موضوع عقل و اعتبار و ارزشی که دین مبین اسلام برای اون قائله صحبت کردیم و از جنبه های مختلف تلاش کردیم که به این موضوع نگاه بکنیم که انشاءالله این مباحث مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. شماره تلفن 162 برای اظهار نظر کردن رو فراموش نکنید، 329-10551 و 2 با پیش شماره 025 و همینطور 3553. راه های ارتباطیتون با برنامه راه اینجاست برای پرسیدن سوالاتتون در حوزه کلامی که انشاءالله سوالاتتون رو در این برنامه مطرح بکنید. بنده سید سعید حسینی و همکاران عزیزم از حضورتون مرخص میشیم و شما رو تا سلام بعد به خدای متعال میسپاریم. التماس دعا.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
ای خوش از تن کوچ کردن، خانه در جان داشتن.
روی مانند پری از خلق پنهان داشتن. روی مانند پری از خلق پنهان داشتن.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما.
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا، نور دل او خامنه ای رهبر ما، نور دل او خامنه ای رهبر ما.
روز مبعث و شب مبعث روز و شبی است که بزرگترین هدیه ی عالم وجود که از اون تعبیر شده است در دعای شب مبعث به تجلل اعظم به نبی مکرم اسلام برترین بنده خداوند اعطا شد و هدیه داده شد. البته بعثت نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم هدیه به همه بشریت هم هست. اگر ما در میان ارزش‌های فراوان اسلام، سلسله ارزش‌های اسلامی، اگر فقط دو ارزش رو در نظر بگیریم، یعنی عنصر گسترش عقلانیت و عنصر پرورش اخلاق، که مجموعه ارزش‌های اسلامی خیلی گسترده است، این دو عنصر برجسته از این ارزش‌هاست. اگر همین دو عنصر رو در نظر بگیریم که اسلام نسبت به اونها چه تأکیدی کرده، تصدیق خواهیم کرد که اسلام عالی‌ترین هدیه رو و وسیله سعادت رو به بشریت عطا کرده. اینی که اسلام به عقلانیت و گسترش عقلانیت دعوت میکنه، این خیلی چیز مهمی است. در قرآن ده ها مورد، شاید نزدیک به 100 مورد اگه کسی بشموره، وجود دارد که با تعابیر مختلف، با تعبیر تعقلون، با تعبیر تتفکرون، با تعبیر اول الالباب، با تعبیر یتدبرون، تدبر، خدای متعال مخاطبان رو و آحاد مردم رو به اندیشه و تفکر و عقل دعوت کرده. در مورد گسترش مفاهیم اخلاقی و پرورش اخلاقی هم همین بس که اسلام در صدر اهداف بعثت اخلاق رو، تزکیه رو ذکر کرده. در چند جای قرآن هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، اول تزکیه است. همچنین در آیات دیگه لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم. چند جای دیگر هم در قرآن هست که هدف بعثت را تزکیه معین کرده است، در رأس اهداف تزکیه است. پس بنابراین اسلام این دو ارزش متعالی را و بی‌نظیر را هدیه کرده به بشریت و تحریص بر اون کرده و مؤمنین به خود را و به تبع اونها همه آحاد بشر را دعوت به تعقل و تفکر و تزکیه و اینا کرده، که این بزرگترین هدیه ایست که اسلام میتوانه به بشریت اعطا کنه و اعطا کرده.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو، ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر